6:30 دقیقه شام. سلام و شام بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی میرحمد صافی و عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. روزا اوتونبایووا نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان بار دیگر روی دسترسی زنان و دختران افغان به حقوق اساسیشان تاکید کرد. خانم اوتونبایووا روز چهارشنبه در نشست سازمان همکاری اسلامی در عربستان سعودی با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان چنین گفت:
این محدودیت ها مانع دسترسی دختران و زنان افغان به مکاتب و آموزش بالاتر از صنف ششم شده. علاوه بر این، آنها از مشارکت در همه عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی منع شدند و متاسفانه که این محدودیت ها بخش جدا ناپذیر از سیستم حکومتی طالبان شده است.
بعد از برگشت طالبان به قدرت، مکاتب و پوهنتون‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شده است. همچنین زنان از کار در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند و برگشت و گذار آنها نیز محدودیت‌های وضع شده است. روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد از پاکستان ادامه دارد و خانواده‌های زیاد امروز نیز از طریق سرحدات تورخم و چمن به افغانستان بازگشتند. ارشاد خان، یکی از مقامات ملل متحد در تورخم، امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که اواخر شب گذشته 4130 پناهجوی افغان فاقد اسناد از سرحد تورخم به افغانستان منتقل شدند. به گفته ارشاد خان، تا دیروز تنها از طریق بندر تورخم بیش از 210,000 تن به افغانستان بازگشتند. روزانه ده‌ها لاری حامل پناهجویان افغان از مناطق مختلف پاکستان بلندی کوتل می رسد و افغان‌ها بعد از ثبت نام در یک کمپ موقت به افغانستان اخراج می شوند. مقامات سرحدی در چمن نیز گفتند که تعداد مهاجران عودت کننده از طریق این مسیر به افغانستان به بیش از 70,000 تن رسیده است. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان امروز در سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی ایکو خواستار تلاش‌ها برای سهمگیری فعالانه‌تر افغانستان در مشارکت منطقه‌ای شد. بر اساس خبرگزاری‌های داخلی ازبکستان، شوکت میرزیایف همچنین گفته که مایل است توجه را به این واقعیت جلب کند که افغانستان که یکی از اعضای این سازمان بوده ولی در نشست امروز حضور ندارد. شیرزاد اسدوف سخنگوی ریاست جمهوری ازبکستان روز سه‌شنبه گفته بود که برای اشتراک افغانستان در نشست ایکو با موافقت همه کشورهای عضو این سازمان و به رسمیت شناختن حکومت افغانستان از سوی جامعه جهانی نیاز است. خانواده ملا ترخیل محمدی نماینده سابق کوچی‌ها در ولسی جرگه افغانستان میگوید که او توسط طالبان دستگیر شده است. با اینکه معلوم نیست که ملا ترخیل چه وقت دستگیر شده، اما برادرش موسی ترخیل در یک ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از طالبان خواسته که ملا ترخیل را آزاد کنند.
حاجی مولا صاحب ترخیل ما را آزاد کنید. ما دوست و دشمن داریم و می شرمیم. شرمنده هستیم از این که این همه سیاستمداران سابق فرار کردن و ما فرار نکردیم. حاجی مولا صاحب ما را رها کنید. او بزرگ قوم است و دل ما شکسته است.
طالبان هنوز در مورد دستگیری ملا ترخیل چیزی نگفتند، اما به نظر می رسد که او متهم به غصب زمین باشد، زیرا برادرش موسی ترخیل می گوید که آنها خانه، مهمانخانه، مدرسه و سایر املاکشان را تخلیه کردند. و حملات هوایی اسرائیل امروز شهر غزه را در حال هدف قرار دادند که عساکر اسرائیلی کوچه به کوچه با جنگجویان حماس درگیر شدند و ده ها هزار فلسطینی خانه هایشان را به سمت جنوب ترک کردند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که بعد از بیش از یک ماه بمباران شدید، صدها هزار تن در یک وضعیت انسانی وخیم بدون آب و غذای کافی در مناطق جنگ گیر ماندند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آتش بس را به تکرار رد کرده است. او روز چهارشنبه بار دیگر گفت تا زمان که گروگان‌ها آزاد نشوند، آتش بس برقرار نخواهد شد. جنگ میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس تقریبا یک ماه قبل بعد از آن آغاز شد که حماس در یک حمله بی سابقه بر جنوب اسرائیل صدها نفر را به شمول ملکیان و نظامیان کشت و گروگان گرفت. از جانب فلسطینیان هم تاکنون هزاران نفر به شمول اطفال و زنان کشته شدند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. و بازی میان تیم‌های کرکت سریلانکا و نیوزیلند ضمن مسابقات جام جهانی در هند ادامه دارد. تیم سریلانکا با از دست دادن همه بازیکنان خود 172 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. اکنون نیوزیلند بیتینگ می کند و با از دست دادن 4 بازیکن خود در اوور 22 150 رنز یا امتیاز کسب کرده است. پایان اخبار. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برنامه جهانی غذا خواستار پول بیشتر برای رسیدگی به مهاجران اخراج شده از پاکستان شده است.
سندی مکین رئیس برنامه جهانی غذای WFP میگوید در حالی که افغانهای آسیب پذیر از زلزله های بی‌رحمانه اخیر برای زمستان آمادگی میگیرند، ادامه کمک هایشان برای عودت کنندگان آسان نخواهد بود.
برخی از نظامیان سابق افغانستان که در پاکستان به سر میبرند از احتمال اخراج نگرانند.
چون دولت پاکستان اقدامات خود جدی گرفته، ویزای ما اسپار شده، ما ویزا نداریم، دیپورتی هستیم.
ملل متحد میگوید 2/3 ولسوالی های افغانستان آلوده به مواد منفجره و ماین است.
اگر کمک مالی به پروگرام امپاکی افغانستان نبیاید، تلفات زیاد خواهد شد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید در حالی که روزانه هزاران افغان مجبور به ترک پاکستان می شوند و به افغانستان می آیند، آنها بودجه کافی برای کمک رسانی ندارند. سندی مکین رئیس این برنامه اواخر دیروز در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشت که به 60,000 مهاجر افغان که از پاکستان برگشتند مواد غذایی دادند و برای کمک به 1,000,000 تن دیگر آمادگی می گیرند. در این حال برخی از عودت کنندگان افغان می گویند که سرپناه ندارند و با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. همکارم حسیب تلاش با جزئیات بیشتر با ما هستند.
سلام، سندی مکین رئیس برنامه جهانی غذا میگوید در حالی که افغان‌های آسیب دیده از زلزله‌های بی‌رحمانه اخیر برای زمستانشان آمادگی می‌گیرند، ادامه کمک‌هایشان برای عودت کنندگان آسان نخواهد بود. اون وقت روز چهارشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته در حالی که روزانه هزاران افغان مجبور میشوند پاکستان را ترک کرده و به افغانستان برگردند، آنها بودجه کافی برای کمک رسانی ندارند. مکین افزوده که برنامه جهانی غذا در حال حاضر برای 60,000 عودت کننده غذا تهیه کرده و برای حمایت از 1,000,000 عودت کننده دیگر آمادگی میگیرد. در این حال افغان هایی که تازه به افغانستان برگشتند از نبود سرپناه زندگی کردن و برخی مشکلات دیگر نگران هستند. یک عودت کننده افغان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم برای رادیو آزادی میگوید قبلا نان میدادن اما امروز چیزی نیست. آنان میگوید که ما بندوبست میکنیم و توکن برایتان میکنیم. بگفته او تا حال خو چیزی نیست و بعدن معلوم خواهد شد. رحمت گل که از منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان به افغانستان برگشته میگوید که حکومت پاکستان در حال آنها را به افغانستان اخراج کرد که از یک طرف زمستان در حال آمدن است و از سوی دیگر جای برای زندگی کردن ندارند. او به رادیو آزادی افزود تا حال ما را آزرده نکرده بود اما حالا از آنها به گفته او خفه هستیم به خاطر که برای ما وقت ندادند. در این زمستان سرد ما را بیرون کردند، نه زمین داریم و به گفته او جایداد ما معلوم نیست و پدر و مادرشان نیز فوت کرده و هر کسی نیست که برای آنان نشان بدهد که در کجا و چگونه زندگی کنند. پناهجویان برگشت کننده به افغانستان در حال از مشکلات موجود شکایت دارند که قبل از این کمیته بین‌المللی نجات و شوراهای مهاجرین ناروی و دنمارک در یک اعلامیه مشترک گفته بودند که آن عده از افغانهایی است که از پاکستان اخراج می شوند در افغانستان جایی برای بود و باش ندارند. این 3 سازمان در کنار این مسئله از سریع شدن شمار برگشت کنندگان هشدار داده بود و خواهان کمک از سازمان‌های بین‌المللی به آنها شده بودند، در حالی که بیشتر سازمان‌های بین‌المللی از پاکستان خواسته بودند که به دلیل نزدیک شدن فصل زمستان روند اخراج پناهجویان افغان را متوقف کند، اما انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان روز چهارشنبه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت آنها صدها هزار افغان پناهجو را به خاطر از پاکستان بیرون می کنند که افغانستان به گفته او در جلوگیری از فعالیت تندروان کوتاه آمده که عملیاتشان را از خاک افغانستان در پاکستان به گفته او پیش می برند. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در جواب به این ادعا گفته که آنان در پاکستان امنیت می خواهند، اما مسئول تامین امنیت آن کشور نیستند. حکومت موقت پاکستان به تاریخ 3 ماه اکتبر برای تمام پناهجویان بدون اسناد قانونی اقامت در این کشور وقت داد تا اول ماه نوامبر پاکستان را ترک کنند، ورنه اخراج خواهند شد. پس از این اعلام هزاران تن از این کشور یا هم از سوی حکومت پاکستان اخراج و یا هم به گونه داوطلبانه به افغانستان برگشتند.
همکارم حسیب تلاش گزارش میداد. در گزارش های شنیده، در حالی که صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده داخل افغانستان شدند، ملل متحد میگوید که برای رسیدگی به همه این مهاجران عودت کننده بودجه کافی ندارد. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی، پرسیدیم که در چنین وضعیت جامعه جهانی چگونه میتواند با این بحران مقابله کند. وی در پاسخ چنین گفت:
اروپا 61 میلیون یورو به کمک خود اضافه کرده، مختص به این مهاجرینی که باز میکردن. این اقلا نشان میده که اروپایی ها متوجه اوضاع هستن، و اما باید است که امریکایی ها هم کمک خود اضافه کنند در این باره، و یک چاره باید جویده شود که پاکستان ای اخراج بطی بسازه. یعنی که پاکستان در 2 ماه 1 میلیون نفر یا 800,000 نفر اخراج نکنه و ای را به مرور زمان اجرا کنه تا که افغانستان قابلیت جذب از ای بازگشت کنندگان داشته باشن و جامعه NGO و کمک و کشورهای دونر بتانن که کمک آماده بسازن. بخاطر که حال زمستان است و ای کسانی که بازگشت میکنن در معرض سرما هم هستن، جای ندارن که خواب کنن و برای رفع حاجت و تشناب هم جای ندارن. یعنی وضع بسیار مشکل شده. پس هنوز هم وقت از این هست که سر پاکستان فشار آورده شده، برای از این که این پلان خود اگر اجرا میکنه با مروز زمان اجرا کنه. در غیر از او مسئله از این است که دونرهای کشورهای خلیج، مثلا چند روز پیش یا دیروز پریروز در جده یک کنفرانس بود سر زنان در اسلام. ما این رو بدانیم که بیشترین کسانی که در بازگشت مهاجرین ضرر میبینن زنان هستند، به خاطر که خودشان هم در یک حالت غیر مسئول قرار میگیرن و تمام اولادایشان در حالت غیر مسئول قرار میگیرن از نگاه بهداشت و پول و اقتصاد همه چیز.
در داخل افغانستان زمامداران فعلی چه قدم میتونن برای حل این بحران؟ هنوز تلاش هایی دارن، کمپ های موقت ایجاد کردن برای استقبال مهاجران اخراج شده، اما در دراز مدت چه قدم میتونن؟
زمامداران فعلی بسیار محدودیت ها دارن، از جمله محدودیت های اقتصادی. ما در زلزله هرات دیدیم که یک تاجر افغانی از خارج پول میخواد بفرسته برای زی که برای مردمی که در اونجا تقریبا امکان داشت که 2,500 یا 3,000 واحد مسکونی لازم است ساخته شده در ایران بعد از زلزله. اینا شما ببینید که در مسئله که اگر 1 میلیون مهاجر می آید، ما به 200,000 واحد مسکونی ضرورت داریم. ایران زمامداران فعلی نمیتونن، اما میتونن که از روابط خود با قطر استفاده کنن و از اونا خواهش کنن که قرضه های بتن برای از این که اسکان ساخته شوه و یا اینکه که قرضه هایی بدن بر کسایی که ظرفیت های کاری داشتن در پاکستان، مثلا نجار بودن، قنادی داشتن، نانبایی داشتن، برشان پول داده شوه که اینا پس یک کاربار خود شروع کنن. این بهترین راه حلشان در و ادغامشان در جامعه هم میشن. بدترین چیز کمپ های مهاجر است. اگر در افغانستان کمپ های مهاجر ساخته شوه، باز مردم از اون کمپ ها به 10 سال هم بیرون نمیشن.
استاد، یک بود دیگه این موضوع، این بحران، سرازیر شدن یا آمدن صدها هزار مهاجر به داخل افغانستان چه تأثیرات سیاسی خواهد داشت بر اوضاع افغانستان؟
تغییرات سیاسی می داشته باشه و به می خاطر هم پاکستان این کار میکنه، به خاطر که میخواد که یک بحران سیاسی را در افغانستان ایجاد کنه. این کار پاکستان قصدن میکنه. این کسانی بودن که در اقتصاد پاکستان مدغم شده بودن، کاروبار خود میکردن، کدام فرق با پاکستان نمیکرد و از پاکستان هم کدام پولی درخواست نمیکردن یا دریافت نمیکردن. کسانی بودن که کاروبار داشتن. پس اینا را که پاکستان بدون پولشان به افغانستان پس نفرسته، کشش های در اجتماع ایجاد میشه. حتی همین نظری که ما میگیم که اینا باید قرضه داده شوه، بازدگاه شاید شکایت کنن که ما خود اینجا بودیم، با ما چرا کس قرضه نمیده. یعنی هیچ راه حل بسیار خوبی وجود نداره. متاسفانه ادغام مهاجرین حتی در کشورهای بسیار پیشرفته کاری است که با مبالغ بسیار هنگفت ضرورت داره. اما ما بین انتخاب هایی هستیم که اگر هیچ کدامش خوب نیست، باز هم باید یک کاری کنیم که این مردم در افغانستان ادغام شوند و در ازمو ولایتی که هستن اگر در موجه برن بهتر است و کشش های دیگری با وجود نمی آید و در اوجه برشان یک کمک شود که یک کاربار شروع کنن و رفتنش اولادایشان به مکتب و بگپا تسهیل پیدا کنن، جوری محدودیت که طالبا سر مکاتب دختران دارن که همه خودش یک مشکل است. اینا کتمام از این ما را به این نتیجه میرسانه که اگر این ادغام کامیاب نباشه، کشش های در جامعه پیدا میشه و یک تعداد از این مهاجرین پس در صدد بازگشت به پاکستان یا به طرف ایران میشه.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از نظامیان سابق افغان که در معرض خطر اخراج قرار داشته و اسناد قانونی اقامت در پاکستان و ایران ندارند، نگران اخراجشان به افغانستان هستند. آنان میگویند که اگر به افغانستان برگشتانده شوند، با خطر تهدید و حتی مرگ روبرو خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
همزمان با شدت گرفتن اخراج مهاجرین افغان فاقد مدرک قانونی بود و باش از ایران و پاکستان، برخی نظامیان جمهوری مخلوع افغانستان نگران سرنوشت و برگشت دوبارهشان به افغانستان هستند. آنان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از ترس تهدیدات امنیتی و انتقامگیری بیشتر به کشورهای همسایه افغانستان، به خصوص ایران و پاکستان رفتند، میگویند اگر به افغانستان برگشتانده شوند ممکن کشته و یا لادرک شوند. فهیم، یکی از نظامیان پیشین که در پاکستان به سر میبرد، به رادیو آزادی گفت که با خطر اخراج از این کشور روبرو است و از بازگشت به افغانستان ترس دارد.
چون دولت پاکستان اقدامات خود جدی گرفته، ویزای ما اسپار شده، ما ویزا نداریم، در دیپورتی هستیم، اصلا نمیفهمیم که برگشت ما به افغانستان چی میشه. از طرف دولت امارات اسلامی هیچ تضمینی نیست به حساب نظامی ها. ما بیخی نگران هستیم، ما از جامعه جهانی خواهان هستیم چون به توجه کنن به حساب نظامی.
حکومت طالبان همواره تاکید کرده است که عفو عمومی را اعلام کردند و به شمول نظامیان پیشین افغان امنیت همه افغان ها تامین است. فواد، یکی از نظامیان پیشین در ایران، نیز افغانستان را 2 سال قبل به دلیل تهدیدات امنیتی ترک کرده است. او در مورد نگرانیش از اخراج شدن به افغانستان به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان تهدیدات موجود بود، چون نمیتونستیم اونجا زندگی بکنیم و اینکه ما را بتونن پیدا بکنن، چند باری به آدرس های مشخص آمدن. ما به خاطر این نگرانیم که مبادا کشور ایران هم ما را اخراج بکنن و اونجا به هم به تهدید بسیار جدی روبرو هستیم.
او میگوید از راه غیرقانونی و با مشکلات زیاد خود را به ایران رسانده است. در این حال برخی از مسئولان نظامیان جمهوری مخلوع افغانستان این نگرانی ها را جدی می دانند و تاکید می کنند که برای حل مشکلات این نظامیان توجه شود. جنرال فرید احمدی، قماندان پیشین نیروهای ویژه در جمهوری مخلوع افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
100% زندگی از یا در خطر است. همسنگرا و همکارای از یا فعلا هزارها تن از یا در زندان های طالبان به سر می برند، اثر نوشتشان معلوم نیست و راه حل یه که ملل متحد هم کشورهای مانند امریکا و بریتانیا که نظامیان پیشین قوه مسلح در مبارزه برای تروریسم با اینا 20 سال کار کردن نباید بی‌تفاوت سرنوشت از جیا و خانواده هایشان باشن.
تلاش کردیم در مورد این نگرانی ها نظر بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما ادعا کرده بود که طالبان از زمان تسلط به قدرت در افغانستان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری علیه اعضای حکومت پیشین انجام دادند که شامل قتل های فراقانونی، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدات است. یونما با نشر گزارش زیر نام نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین گفته حداقل 218 مورد قتل فراقانونی مقامها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین در این مدت ثبت شده که با گفته یونما برخی هایشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیفخانه ها و شمار دیگر با بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیدند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یافته های گزارش یونما را به دور از حقیقت خوانده بود، هرچند آمار دقیق از شمار نظامیان افغان که در ایران و پاکستان زندگی میکنند مشخص نیست. اما اجمل عمر شینواری سخنگوی قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان قبلا در مورد پیلوت های قوای هوایی افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که 150 پیلوت در ایران، 100 پیلوت در پاکستان، 8 پیلوت در تاجیکستان، 80 تن در ترکیه و بیش از 75 تن دیگرشان در کشورهای غربی زندگی میکنند. نگرانی نظامیان افغان در ایران و پاکستان در حال افزایش یافته است که اخیراً این دو کشور ده ها هزار پناهجوی افغان فاقد مدرک را از کشورهایشان اخراج کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همزمان با ادامه جنگ در نوار غزه، برخی کشورهای عربی و غربی در نشست امروز در پاریس روی چگونگی رساندن کمک های بشری به نوار غزه غور می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که مقامات سازمان ملل متحد اعلام کردند که بعد از بیش از یک ماه بمباردمان شدید اسرائیل، صدها هزار تن در مناطق جنگ در نوار غزه در یک وضعیت انسانی وخیم بدون آب و غذای کافی گیر ماندند، شماری از مقامات کشورهای غربی و عربی، سازمان ملل متحد، مؤسسات و نهادهای غیر دولتی روز پنجشنبه در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، در مورد چگونگی ارائه کمک‌های بشری به افراد ملکی در نوار غزه، از جمله پیشنهادات برای ایجاد دهلیز بحری بشری و شفاخانه های سیار شناور در بحر بحث می کنند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که خواستار وقفه بشری در جنگ اسرائیل با گروه حماس که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد شده، میخواهد که در این نشست به نیازهای در حال افزایش فلسطینی های معاصره شده از جمله غذا، آب، تجهیزات صحی، انرژی برق و مواد سوخت رسیدگی کند. انتظار می رود که بیش از 50 کشور از جمله چندین کشور اروپایی، ایالات متحده آمریکا و قدرت های منطقه‌ای از جمله اردن، مصر و ممالک حوزه خلیج فارس در این نشست شرکت کنند. محمد شتیه، صدر اعظم اداره خودگردان فلسطین، نیز در این اجلاس حضور دارد. با گفته دفتر ریاست جمهوری فرانسه، مقامات اسرائیلی در این کنفرانس شرکت نخواهند کرد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، بارها احتمال آتش‌بس در غزه را رد کرده. نتانیاهو دیروز بار دیگر امتناع از آتش‌بس را تکرار کرده، گفت تا زمانی که گروگان‌ها آزاد نشوند آتش‌بس برقرار نخواهد شد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، بیش از 1.5 میلیون تن یا حدود 70% از باشندگان نوار غزه خانه هایشان را ترک کردند و تخمین می شود که 1.2 میلیارد دلار برای پاسخگویی به بحران بشری در مناطق فلسطینی نیاز است. فرانسه که تا اکنون 20 میلیون یورو، معادل 21.4 میلیون دلار کمک را از طریق سازمان ملل متحد و سایر شرکای خود به نوار غزه ارائه کرده، انتظار می رود که در این نشست کمک های بیشتر را اعلام کند. حکومت جرمنی روز سه‌شنبه گفت که علاوه بر 71 میلیون یورو کمک قبلی که برای آوارگان فلسطینی از طریق سازمان ملل متحد در نظر گرفته، 20 میلیون یورو دیگر کمک مالی جدید را اعلام می‌کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد می گوید اکثریت ولسوالی های افغانستان آلوده به ماین و مواد منفجره است و ماهانه از این بابت ده ها طفل و کودک و مردم زخمی یا کشته می شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که افغانستان یکی از آلوده ترین کشورها به مواد منفجره و ماین در جهان است. اوچا با نشر گزارش دیروز در صفحه یک سیاتویتر سابق خود گفته که 2/3 از 401 ولسوالی افغانستان آلوده به مواد منفجره و ماین است و هر ماه در این کشور بیش از 60 نفر که بیشترشان کودکانند کشته و معلول می شوند. در ادامه آمده که 3 میلیون نفر در افغانستان در شای 1 کیلومتری و ماین ها، بمب های دستساز و بقایای مواد منفجره جنگ زندگی می کنند. اوچا می افزاید که این آلودگی با مواد منفجره و ماین ها هم میراث جنگ های قبل از سال 2001 است و هم جدید است و به گفته این سازمان اروزگان، کندوز، هلمند، کندهار، کنر، بادغیس، فاریاب، ننگرهار، غزنی، فرا، میدان وردک و سمنگان ولایت هایی هستند که شدیداً تحت تاثیر قرار گرفتند. و گفته اوچا افراد زراعت پیشه، مالداران و عادت کنندگان که از خطرات در مناطق آگاهی ندارند بیشتر در معرض خطرند. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا همچنان هشدار میدهد که دیگر منابع لازم برای ماین‌پاکی را ندارد و به گفته این سازمان در 2 سال گذشته بودجه برای ماین‌پاکی به نصف کاهش یافته است. بر اساس معلومات اوچا این مسئله سبب کم شدن 40% نیروی کار ماین‌پاکی شده و تعداد کارمندان از 15,000 به 3,000 نفر کاهش یافته. در این حال شعب حکیمی رئیس مؤسسه ماین‌پاکی یا MDC در افغانستان میگوید در حال حاضر هر ماه 120 نفر در افغانستان قربانی انفجار ماین ها و مواد منفجره می شوند که 50% آنان را کودکان تشکیل می دهند. او در صحبت با رادیو زودی هشدار داد که اگر بودجه مالی برای ماین‌پاکی در افغانستان تامین نشود تلفات افزایش خواهد یافت. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز به رادیو زودی گفته بود که فعالیت های نهادهای موجود مرتبط به پاکسازی ماین ها در افغانستان کافی نیست و باید در این زمینه همکاری بیشتر صورت بگیرد.
با این گزارش دوستان عزیز میرسیم به دقایق اخیر برنامه. همکارم ذبیح شهزاد را با تازه ترین های ورزش افغانستان و جهان با خود داریم. شهزاد به برنامه خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، تشکر میکنم. علیرضای آساهی 1-2 ساعت پیش موفق شد در مسابقات قهرمانی پرورشندگان و فتنس جهان که در شهر وانجی کره جنوبی همین اکنون در حال برگزاری است، دانست که به مدال طلای وزن مثبت 80 کیلوگرم بخش پیشکسوتان دست پیدا بکنه و قرار است که علیرضا آساهی به روز شنبه باز هم در کاتگوری بزرگسالان که رقابت سخت‌تر خواهد بود در برابر حریفانش قرار بگیره. در مدال طلایی که امروز به دست آورد ورزشکار کره جنوبی نقره گرفت، همچنان ورزشکار از هندوستان برنز جهان را به دست آورد و ورزشکاران پرورشندگان کشورهای چین و ژاپن 4 و 5 شدند. در همین حال مسابقات جام جهانی کرکت با پایان، البته مسابقه‌ای که میان تیم‌های نیوزیلند و سریلانکا بود با پایان رسید که تیم نیوزیلند با اختلاف بسیار زیاد، یعنی 100 با اختلاف 160 بال باقی مانده دانست که تیم سریلانکا را ببرد و 2 امتیازی شد و با این پیروزی که سریلانکا به دست آورد نت رن ریتش بیشتر شد و احتمال صعود تیم‌های مثل پاکستان و افغانستان به دور بعدی کم رنگ‌تر شد. اگرچه افغانستان اگر بتونه آفریقای جنوبی را با تفاوت نت رن ریت به مراتب بیشتر از نیوزیلند شکست بده امکان صعودش بسیار اندک و خفیف
است. تشکر بسیار جاد. دوستان عزیز، با این گزارش ورزشی میرسیم به پایان مجله خبری شام. در برنامه‌های بعدی با همکاران بخش پشتو باشیم.